أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله عليه السلام: ثلاثة لا يجهل حقهم إلا منافق، إلا منافق معروف بالنفاق: ذو الشيبة في الإسلام، وحامل القرآن، والإمام العادل. امام صادق علیه السلام مطابق این روایت می‌فرمایند که سه گروه و شخص هستند که حقشون رو نمی‌شناسه مگر کسی که منافقه و به نفاق هم معروفه. اولیش ذو الشیبة فی الاسلام، کسی که در اسلام مو سفید کرده. به هر حال مسلمونیه که تو اسلام پیر شده و در حین مسلمانی پیر شده. این معنی عام کلمه است. احتمالم داره منظور این باشه که در راه اسلام موشو سفید کرده، ولی به نظر من احتمال اول چیستره، ظاهرتره. حالا اینم احتمال هست. دومش حامل قرآن، کسی که حامل قرآن، حافظ قرآن، با قرآن در ارتباط، عمل به قرآن میکنه، کلن با قرآن یک ارتباطی داره. بله نه، اونم میتونه باشه. در حال حفظ لفظی که به شرط لای از عمل که نباشه، که طرف حافظ قرآن اهل عمل هم هست. حالا یعنی به شرط لا که نیست، که لا به شرط مطلق هم نمیتونه باشه که اصلا عمل نکنه. نه اینکه حالا عارف باشه، اون حفظ اگه عارف باشه که خود عرفانش موضوعیت داره. همین که حافظ قرآنه، قاری قرآنه، کاتب قرآنه، با قرآن ارتباط داره، خودش موضوعیت برای احترام میاره. ولی امام العادل، سومش هم امام عادله، امامی که سلطان و امامی که عادله، که خب دیگه همون ائمه علیهم السلام هستن. بله، یک بخشش ارتکازیه، یه بخشش هم چیزه، چون خصوصی. البته توی این رو باید بحث احترام نباید، لا یجهل حقه، یعنی باید بشناسیش. میگه کسی که فقط خیلی تابلو منافق باشه نمیشناسه، یعنی به حقش رو بشناسی و خب لوازم حقش هم رعایت کنی دیگه، احترامش رو. به هر حال خب امام عادل رو باید، حقش چیه؟ حقش اینه که اونجا باشه، بالا باشه. تمام اهل مدینه بعد از جریان پیغمبر الا من شذ و ندر، حق امام عادل رو نشناختن. میشه این مصداق حدیث. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتتون که بحث ما تو بحث حرف سکاکی بود و رفتیم سراغ مباحثی مثل اینکه آیا فعل ضمیر داره نداره. تو عبارتی دیدم که نمیدونم کجا بود، که دو تا نکته قبل بگم. تو عبارتی دیدم که گفته بودن که آره، عبارت سید علی خان بود، که این که تو اسم فاعل و اینا ضمیر در تقدیر استتار میگیرن، مستتر میگیرن، علتش چیزه، اینه که تو فعل، شبه فعل، یعنی اون شبه فعل بودن علت در حقیقت استتار ضمیره، برای همین تو جامد نمیگیرن. چون تو قائم مثل قامه دیگه، یعنی شما چطور میگه قامه مثلا زیدون، همونجوری میگه قائمون زیدون. خب وقتی زیدون نمیاری تو قام زیدون، یعنی مثلا قبلش میاری، میگه خب در تقدیر خب قائم هم همونه. یعنی که انه استتار ضمیر تو قائم تبعیه، یعنی به خاطر دلیل فعل. رضا کسی بتونه استتار ضمیر رو در فعل بزنه، به طریق اولا استتار در اسم فاعل زده میشه. این یه دلیل آورده بودن. یه دلیل دیگه هم تو عشمونی آقا آوردن، من دیدم که یه خیلی تو دو سه کلمه نیم خط کمتر گفته بود که ول خمون توش دیل شده ول خبر رو جامد و فارغ و من یشتق فهو زو زمیرن مستکن. گفته بود چرا مشتق باشه باید صاحب زمیر مستکن باشه؟ مقصود به خاطر اینکه لیدل علی متصف به، تقریبا عبارت این شکلی بود. یعنی تا خب قائم باید دلالت کنه بر یک ذاتی که متصف به قیامه، متصف به این قائمه. خب شما پس باید یک هوایی که دلالت بر ذات میکنه، چون ذات قلم بگی نمیتونیم در تقدیر بگیریم که، یعنی یه ذات در تقدیر مثلا معنی اسمی استثار زمین راحت تره تا این که بگیم یه هوایی در تقدیره، بعد اون هوا دلالت بر ذات میکنه. وقتی دلالت بر ذات میکنه چون قائم شبه فعل باز، البته نه بخاطر اینکه چون شبه فعله، بخاطر اینکه معنی حدسی داره، اینجوری بگیم چون معنی حدسی داره، به خاطر وجود معنی حدسی هر حدسی هم یه ذل حدس میخواد. خب از قائم که حدس رو میفهمیم، اسم فاعل دیگه، قیام حدس رو از قائم میفهمیم، اون ذاتشو همون هوه باید برسونه. یعنی به عبارت دیگه به چه دلیل میگن لکل فعل فاعل فان ظهر، همون دلیل تو قائم هم وجود داره. اگر اون دلیل لکل فعل فاعل فان ظهر فه، یعنی کلش فه و الا فضمیر و نستتر که اگه بود باید ظاهره یا نبود باید مستتر بگیری، همون دلیل تو قائم هم هست دیگه، متصفه به این دلیلیه که هشمونی بود. خب اگر من واقعیتش خیلی دیگه مفصل بحث کرده، خدا رحمتش کنه سید علی بهبهانی، ایشون خب واقعا فحلی بوده، چون از اون آدمایی بوده که فی نفسه ادبیاتش قوی بوده، یعنی قطع نظری مثل بعضی از علمایی که میرن تو اصول و فلسفه و فقه و اینا ذهنشون قوی میشه بعد میان تو ادبیات نظر میدن، یه عده اینطورن، چه بس نظری خوبی هم گاهی بدن، یعنی متو ذهن رو بالا قوی میکنن میان تو ادبیات نظر میدن، ولی یه جاهایی میلنگن اینجور افراد، یعنی انقدر اون قوت لازم رو چه بس همه جانبه ندارن، هم کمن هم کیفن ندارن، ولی یه عده هستن قبل از اینکه برن اون بالا قوی بشن فی نفسه ادیبن، یعنی مغز ادبیاتشون قویه، خوب ادبیات خوندن، خیلی قوی کار کردن. خب ایشون از اون دست است. خب بعد رفته بالاتر، فقه و اصول و فلسفه و منطق و مباحث عقلی رو خیلی قوی هم اونجا کار کرده. این مزیت دوم. سفر سوم یا چهارم حق علل خلق هم داشته، شبیه اونا، یعنی خب دیگه خیلی هم تو این فضا هستن، میرن بالا فلسفه و اصول دیگه اونجا میگیر میکنن، یه عود به ما سبق نمی کنن، ایشون عود به ما سبق کرده. یک فقیه تمام عیاری بوده، سلام علیکم، که برگشته ادبیات نوشته، خیلی فرم کنه. مثلا من بعض موقع میگفتم الان کتابای منطقی دارم مینویسم، بدن آقای جوادی بنویسه، فرم کنه آقای جوادی، میگه شفت بیگ فرصت نداره کاربار داره، ولی حالا اینا بذاریم که میگم آقا شما خب یه عمر تو معقول کار کردی، زیر و بمش دستته، از بالا و پایینش خبر داری، شما بیا کتاب منطقی بنویس، شما بنویسی فهم کن، حالا چهار نفرم دور خودت جمع کن کمکت کنن، اشکال نداره، ولی بالاخره به نظارت کامل شما باشه، خب فهم کن تا اینکه بالاخره حوزه دو تا استادی که 4-5 سال مثل من اومدن درس دادن، مثلا حالا یه ذره معروف شدن تو یه رشته، بیان تو بیا بنویس، اون طبیعیه دیگه، اون بنویسه یه جور میشه، من بنویسم یه جور دیگه میشه، کلا مثلا زمین تاسون فهم کن. اینا هم اینطوری بودن، یعنی با امثال علامه بهبهانی همچین حالتی بودن که سه سفر رو طی کردن، سفر ادبی، سفر تحقیقی اصولی فلسفی منطقی و آخرش هم برگشتن به ادبیات. یک ادبیات بسیار 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 مختصری نوشت، اسمشو گذاشت اساس و نه اون متنه که شاید نمیدونم 20 صفحه 30 صفحه بشه، خیلی مختصر، تمدید کمتره. بعد اومدن گفتن آقا چی نوشتی؟ چیزی عجیب غریب توش نوشتی؟ شرح لازم داره. خودش هم نمیتونست، خودش هم شرح کرد. متاسفانه تمام نکرد نحوه دیگه. یعنی آخرین مباحثش میرسه به اسم تفسیر و نعت و توابع. نیست. همه کل نه اینجا نیست. آره یا عمرشون یا نه اشتغالات دیگه رها شد. نمیدونم چی شد. نمیدونم. هر چی هست دست ما از همینه. ما اینا رو، اینا البته خاندان بهبهانی دوروریاش هستن که تراثشو دارن، از اونا باید پرسید. چون خیلی قدیمی هم نیستیشون دیگه. عرض به خدمتتون که حالا به هر حال این کتاب، ولی خب خوشبختانه دو تا کتاب دیگه هست، اون دو تا کتاب تو همین راستاست، تو مباحث فوق تحقیقی. یکی کتاب چند تا کتاب معرفی کنم تو این راستا و تو این فضای فکری. یکی کتاب المشتقات میرزا صادق آقای تبریزیه. نه ندادم بهتون مگه؟ دادم، تو کانال تو گروه گذاشتم. آره گذاشتم. خطش قدیمی، چاپ نشده ولی خوش خطه، خط نسب قدیمی که استنساخیه. چرا گذاشتم؟ چاپش زده مال 1311 هجری قمری، 1319 اون موقع حفظ شده، بعد از روش زدن. من رفتم کتابخونه مرشی نجفی گیر بیارم، چیزه گفتش که نمیتونیم بگیم، از اون کتابایی که در اختیار محققین قرار میگیره. ما اونم چیز ضوابطی داره که بتونیم اون کتاب، ولی ما خودمون داشتیم کتابو، یعنی پدرم داشت کتابو، داشت. خیلی بسیار بسیار کتاب عجیبیه. بعد یه کتابم هستش در کنار این به اسم الآراء الرافیة الحدیثه. الآراء الرافیة الحدیثه، رافی بالا، رأس، ارتقا، با چه قی؟ رافی دیگه، با قاف، رافی. الرافیة الحدیثه نوشته میرزا محمد ملکی اصفهانی، معاصر همین میرزا صادق آقای تبریزی بوده و خوش خوبی این کتاب، من هم اسکنشو دارم، فکر کنم اونم دادم، ندادم اونو؟ نه ندادم، اسکنش هم دارم، اونو خود کتابش هم کپی گرفتم، اصلا کتابش نیست و کپیشو خودم دارم، اونم کی گرفتم فکر کنم جای فوتویی داشت ازشون گرفتم. اونم خوبیش اینه که یه دوره صرف و نحو کامله، یه جه موجز نوشته، یعنی ته حرفو نوشته با اقوال و اینا، کنه حرف خودشو زده، یعنی اینجور نبوده که بیاد اقوالو ذکر کنه تحقیق کنه، نه تو مثلا اسم اشاره دو صفحه نوشته، حرفای خودش نوشته، کاملا گفته من حرف خودم میخوام بنویسم، مثلا اساسون نه اینطور نیست. این میگه مثلا فلانی اینجوری گفته، این 6 تا اشکال بهش، بس خودم اینو میگم تو این فضاست. اون نه، اون دیگه حرف خودش زده، مثلا تو یه جلد صرف و نحو جمع کرده هستن معانی ابواب، همه چی، خیلی نکات، یعنی امهات مباحث دیگه. بعضی مباحث نحوی هم میدونید که معنایی چون نیست، مثلا بحث اخبار و الذی، نمیدونم نسبت، بعضی چیزایی هست تو نحو اینا خیلی کاربرد نداره، اونا رو ننوشته. چیزای مهمه نحو صرف و یه دوره نحو صرف کامل مهمه، اونم هم کلاس و هم رتبه میرزا صادق آقا بوده. بعد دوستان عرض کردم این دو نفر دو شاخه از یک تنه هستن، استاد اینا، اینا استاد اینا چیزه، استاد اینا عبارت از میرزا چیز شیخ محمد هادی نجفی معروف به مکفر، اینقدر نظریات عجیب و غریب میداده و یه ذرم زبونش در حقیقت تند و تیز بوده نسبت به علما. دیدید بعضی زمانشون تند و تیزه تو مباحث علمی ها، فلانی بی سواد چی چی اینجور رمیا، بعضی آره نمیفهمن. میگفتن یه بنده خدا زمان مثلا 50 سال پیش، اسم نمیبرم ها، خوب نیست، خب مرجع تقلید شد و مرجع تقلید رسمی بسیار قوی گفته بود که چیزه، گفته بود که یکی دیگه برگشته گفتم فلانی مرجع تقلید شده، گفت بیاد شهر العلوم پیش من امتحان بده ببینم قبول میشه. خیلی از اینجور چیزا شایع بوده، یعنی واقعیت هم قصد توهین نداشتن ها، یعنی انقدر خودش بالاست میگه اون مرجع شده، اینکه واقعا دیروز جفتک میندست واسه چیزی مرجع شده. من تو همین زمان خودمون یه ذره قبلتر شنیدم که گفت که فلانی مرجع شده، گفت بدن رساله شو بخونه خوب بفهمه بعد داره مرجع بشه. از این تیکه های علمایی زیاد به هم میندازن بعضیا، یعنی رسم بود از قدیم تا همین حالا هم هستش. حالا روحی است، یکی میپسنده یکی نمیپسنده، یکی خیلی تنده یکی نرمه، هرکی اینا دیگه بس سلیق و روحیاته. آره چرا نباشه، هست ادامه داره. استاد همینجا داشتیم اومده گفته من سویتو رو میام وسط مصومی آتیشش میزنم. این یه روحیه است دیگه. یکی دیگه هم میگه آها سویتی به نظر من اشکالاتی داره. جالب این که این شاید چه بسا اشکالاتش بیشتر از اونه که میخواد آتیش بزنه، ولی اون روحیش اونجوریه. خیلی اینا مهمه، اینا سلایق گاهی نه و خیلی این چیز که عرض به خدمتتون، ولی آدم خیلی متدینی بوده، یعنی این زبانش میگم تند و تیز بوده. خب حالا من حالا این شوخیش بود، ولی خب به هر حال بودن اینجور علمایی، به هر حال فضاهای خاصی داشتن. عرض به خدمتتونم که اینو خواستم بگم، شیخ محمد هادی نجفی معروف مکفر تکفیر شده، شاید یکی از این دو علت بوده، علت تکفیرش. یکی واقعا نظریات عجیب و غریب داشته، عجیب و غریب، یعنی خرق اجماعات داشته، البته اون زمان بوده، الان این زمان ما شالله هر که بخوش نظرات عجیب و غریب میده ندی مکفری چیزی. یکی هم این که خب زبانش تند و تیز بوده رحمت الله علیه، ولی خب یه جریانی داره که خیلی مورد تایید اهل بیت بوده. حالا ایشون کتاب مستقل ادبی ننوشته، ولی من با قرائن شواهد به یقین رسیدم که هم میرسه آقای تبریزی هم جناب ملکی اصفهانی شاگرد ایشون بودن، چه بسا اصلا سر درسشون میرفتن، چون عبارات گاهی کپی هم بود. یه بار حاجی فتوی بودن از یه کتابی گفتن فلانی اینو گفته، که خوندن عباراتو گفتن حاجی اینو اون نگفته، اینو میرسه آقای تبریزی تو مشتقات خونده، من اونجا خوندم. گفت نه اونجا نیست، چیزی نیست اونجا گفته. آقا دعوام شده، من گفتم بابا من اینو عبارات اونجا خوندم. گفت نه فلان جا. بعد که کتاب آورد دیدم آره ایشون از یه کتاب داره میخونه، من یه جای دیگه خوندم که کنار هم گذاشتن، این عبارات 99% مثلا معلومه کپیه. بعد فهمیدیم که اینا چیزه، بعد فکر کردیم از رو هم یکی برداشته، بعدم فهمیدیم هیچ کی از رویش کی بر نداشته، هر دو آبشخورشون اون استادشون بوده و خیلی چیزه تو این سبک و سیاق علامه بانی. این هم سومین کتاب. چهارمین کتابم کتاب چیزه، اشتقاق خود ایشونه، اشتقاق علامه بهبهانی، ال اشتقاق نوشته. شهید مطهری کتابو دیده بود اصلا تعجب کرد، عجب کتاب. اشتقاق ایشون هست، چاپ هم شده، مثل همینه نصف اینه، ولی اونجا دیگه کل قرازش فقط این کتاب اشتراق شرح سه کلمه از حضرت علی، شرح تعریف اسم، تعریف فعل و تعریف حرف. ولی تو این کتاب جالب اینه که کل علم بیان رم آورده تو 7-8 صفحه. اونجا دیگه موجز نویس بوده، تو 7-8 صفحه پنبه هرچی علمای بلاغت تو علم بیان گفتن و زده، گفته نظر منی. اگه مسائل علم بلاغت رو خواستید با این روی کرد، با این روی کرده ایشونی، اصلا یه سازوکار خاصیه، با این روی کرد دنبال کنید، یکی کتاب الاشتقاق ایشونه، یکی هم کتاب المقالات الغریه یا غریه میرزا صدقای تبریزی. خوشبختانه کتاب المقالات الغریه تو جامعه اصول فقه هست. مثلا شما بزنید کلمه استعاره، استعاره رو بزنید، یا مجاز، تو جامعه اصول فقه کتاب المقاصد الغریه رو نگاه کنید، پنبه همه مباحث بلاغت رو زده. نه اینکه کل بلاغت ها، بیشتر رو بعضی قسمتاشو بحث کردن، این کتاب بلاغی ننوشتن، اونم کتاب اصولیه، ولی خب به مناسبت وارد بحث حقیقت و مجاز که شده، حرفاشو که زده دیگه خود بلاغین در افتاده دیگه. این 4-5 تا کتاب یه سیستم جدیدی از نحو و بلاغت و صرف که خیلی باید روش دقت بشه و افق فکری انسان رو به مراتب میبره بالا، ولی هیچ تضمینی نیست همه حرفشون درست باشه، هیچ تضمینی نیست که هرچی گفتن حقه، اینو نیست، ولی خب واقعا انسان رو به جلو میبره، یعنی یه افقهای تازهی جلوش در حقیقت ایجاد میکنه. لذا این کتاب رو قدر بدونید، خیلی کتابای خوبی، انشالله یک زمانی نه به دقت انشالله پالایش بشه رو این کتابا، بالاخره خودش مهمه. خب آره، ولی ایشون خودش یه استقلال خاصی هم داشته نسبت به اون دو نفر، یعنی معلومه که متأثر بوده از اونا، ولی خودش صاحب فکر بوده، واقعا خودش یه حرفای جدیدتری هم داره، ولی مبانی همون مبانیه، ریشه های فکری همون ریشه های فکری. خب شما نگاه کنید، مثلا یکی بتونه یه مقاله‌ای بنویسه، اگه شماها بتونید زحمت بکشید، کار سختیه ها، ولی خب یه مقاله بنویسید، همین یه مدرسه، اسم این 5 6 نفر رو بذاریم مدرسه، چون میگه مدرسه سکوکی، آره مدرسه شیخ محمد علی، اون تعبیر خوب نیست، اون مشهور بوده، مدرسه مثلا شیخ محمد علی نجفی، مدرسه ادبی شیخ محمد علی نجفی، یه مدرسه تشکیل شده دیگه،
واقعا جریان بوده.
جریان نبوده، خودش این نظراتو داشته، میومد هر جور مثلا نظرات عجیب غریب داشته. خب عجیب غریب که میگیم گاهی حقه ها، مثلا ها کلا ضمیره، میگم دیگه نظرات خاصی داشت، الان چند شرح میخوام. اینو بتونه طرف این مدرسه رو دنبال کنه، جریان بوده، جریان شده. یعنی ببین سید جمالی اسدآبادی با شیخ محمد عبدو واقعا یه جریان عجیب غریب تو خاورمیانه و عالم اسلام شد. نمیخواستن جریان درست کنن که اون یه فکرایی داشت اومد گفت، اونم تبعیت کرد، یه مدارس مختلف تشکیل شد. سکو کی کتاب نوشت؟ من جریان نمیخوام درست کنم که، کتاب نوشت. جریان سازی یه چیزه، جریان شدن یه چیزی، ولی یه جریان شده، یه خودشه، ولی اینجا تمام شده یه جورایی. یعنی البته جدیدن یه از این آقایون معاصرین بالاخره طلاب و اینا فضلا اومدن تو این فاز و اینا، البته نه به این شکل و اینا، ولی تقریبا تو همین مسیر قرار دارن. شخصا سابقه‌ای که به هر حال دارم، هیچ سابقه‌ای ندارم ها، یعنی هم ندارم هم دارم، یعنی به این معنی که چی، دست من خالیه بخوام تئوری بدم که مثلا تو نحو سر باید این کارو کرد. من فقط هم قائل به ادبیات تحلیلی هستم از یه طرف، هم قائلم که ادبیات تحلیلی ضرر زده یه جاهایی. حالا اینا چجوری بخوای جمع کنی تشخیص بدی؟ دیدید که تو مباحثی که بحث می‌کردیم یه جلسه زور زدیم بگیم آقا تقدیم مفید هستره، و انکارش که راحت‌تر بود دیگه، ولی راحته. ولی یه جایی الان میایم میگیم آقا اصلا زمینی در کار نیست. لذا انکار و اثبات‌های ذره مشکله. مبانی ادبی ما اگر خوب منقح بشه شاید 50 سال هم طول بکشه ها. مستلزم اینم که از من 20 سال 30 سال ممحض بشم. من نوعی، نه من شخصی. آره. برای اینکه تحول ایجاد کنیم. نه مثل آقایین که تلفن برمی‌دارن زنگ می‌زنن آقای فلانی بله بیا اینجا می‌خوایم تحول ایجاد کنیم. بیاد اینجا سه ماه بعد تحول ایجاد شد. الان باور کن همینه، کتاب ما رو که می‌خواستم لمحات بنویسم به من قرارداد که می‌خواستم ببندم گفتن سه ماهه بنویس. گفتم من دو هفته براتون می‌نویسم، بعدش عبام اینجوری می‌ندازم رو کلم راه میرم تو واسه کسی من نشناسه. اما اساسا بخواد سه ماهه مگه میشه کتاب نویس؟ یه ماه هم میشه کتاب نویس. من الان یه ماه بذارم من یه کتاب می‌نویسم که اون دقتی که هزار تا استاد بعدا می‌خوان کتاب ببینه اون میشه؟ چجوری میشه؟ نمیشه به همین راحتی حرفی زد. کتاب درسی، کتاب می‌نویسی تو بازار پخش می‌کنی، هر کی میاد پیش کشو تو درس می‌خوای می‌نویسی 5 سال زمان می‌بره، باید 10 نفر استاد متخصص ببیننش، نظرشون رو بگن. شوخی که نیست که. حالا می‌خوام بگم، حالا اینایی که من میگم، یه موقع میگن یکی از دوستای ما که تو همین متون واسه خیلی من اصرارش میگه بیا یه کتاب نحوی بنویسیم. منم پیچوندمش، ولی خب به هر حال گفتم که اصلا من هم کتاب نحوی نوشتم، چی بنویسیم؟ می‌خوام بنویسیم این جدیدترینشه، اون بدایت النحو هست، جزء جدید سنتی، اون نمیدونم کتابای قدیمی شرح شذور از سوئیچ از ابن عقلت، همه مدل کتاب نوشتن دیگه. اینا که دیگه دوباره بخوایم هم مباحث تکرار کنیم، حالا یه ذره اینورشون چششو درست کنیم، یه ذره ابروشو درست کنیم. مثلا رفری که حافظ الله که بحث همین تحول اینا رو مطرح کردن، خوب نفهمیدن حرفشون رو دیگه. تحول رو حساب، رو حسابشو نفهمیدن، با یه روز دو روز و سه ماه پنج ماه، شما باید برای 20 سال دیگه برنامه‌ریزی کنید. خب برای 20 سال دیگه باید اصلا یه گروهی رو، حتی حال من کار ندارم، ولی بودجه اصلا براشون تامین کنی، بگی آقا بشین کار کن تا 10 سال دیگه میخوام مبانی. بعد اون یه نفری که انتخاب میکنه به تأیید فوق تخصصین اون فن برسه. خیلی عجیبه ها، من تعجب میکنم تو آمریکا موقعی که میخوان سر یه پروژه هستی کار کنن، اون میبینی 3 تاشون ایرانی، 4 تاشون چینی، 2 تاشون ژاپنی، 5 تاشون آفریقایی. دیدید دیگه، رفتن که پیدا کردن، همه الان جذب میکنن از کل ایران. اینجوری نمیشه فقط بگیم ایران ها، از اون آفریقا یه نابغه وجود داره، جذب میکنن میارن. بعد میبینی اکیپی که اونجا جمع شده هر کسی یه قوم ملیتیه، ولی همه نابغه. چرا؟ چون ما یه پروژه میخوایم به کار بندازیم. چون اینجا با اختلاف سلیقه، سیاست، نمیدونم قد و قیافه، ریش بلند و ریش کوچیک، سن و همه چیزو بذارید کنار، الغاء خصوصیات بکنید جمعی جهاد، بعد ببینید واقعا کی باسواده، با تمام اختلاف سلیقه‌ای که دارن با هم. متأسفانه حوزه ما اختلاف سلیقه کولاک میکنه، یعنی ما خودمون که توی یه تیمیم با هم اختلاف داریم، چه برسه حالا این تیم با اون تیم مثلا دیگه، مثل جناحی میمونه. خب آقا هر کی باسواده، یکی ادبیات 100% سنتیه قویه ولی برش دار بیار، یکی ادبیات مدرنه برش دار بیار، انقدر تضارب و آرا میشه آخر به این چه میرسن. مگه کسی که نتونه همراهی کنه؟ بعضی ها واقعا روحی همراهی ندارن، من اصلا تو میزی که فلانی نشسته باشه پامونه میذارم. خب این نمیذاره دیگه، اون نذار مثلا. ولی کسی که میتونه این همراهی کنه، ما خودمون گفتیم آقا 7-8 نفر من خودم معرفی میکنم، برید پیش آقای فلانی، اون چند نفر ممکنه بشنسه، یه اکیپی که جمع بشن، بعد رو این 5-10 سال کار کنن، اون موقع یه کتاب بدا میدن. و اون کتاب کجا؟ این کتابای امروزی کجا که همجی سر در میاره بیرون؟ بله اصلا تو این گروه باید یه فقیه باشه، یه اصولی باشه. آره الان تو بحث علل، یه رفیق داشتیم میگفت علل نحوی رو بعضی خیلی اشکال کردن، آقا این توجیهات و مزخرفات و خزعبلات نحوی که علت میارن، دیدید دیگه علتای زیادی تو کتابای قدیمی مخصوصا هست میارن، چه دردی میخوره. ایشون میگه من یه زمان نشستم فکر کردم دیدم 7 فایده داره، خیلی خوبه ها. یعنی میدونی چی؟ یعنی یه نفر میاد اشکال میکنه، بعد یه نفر میاد میشینه 7 فایده براش پیدا میکنه، حالا 7 تاش درست یا غلط یا بعضیش درست یا غلط، ولی بالاخره یه حرکتی شده، یه انقلتی که میشه اینجوری. الان ادبیات ما، من حالا بحثم تو مبانیش بود، مبانی ادبی، مبانی نحوی، همون اصول نحو. الان یه نفر از دوستان اومد میگه میخوام الاعتراف بخونم، آقا بخونی بخون، ولی اعتراف دستپور کنی نیست، چیزای به فکر سویتی اومده، میگه اجماع حجته، فکر کرد اینجا مثلا اصوله، میگه اجماع حجته. یه عبارت قشنگی چیز داره، خیلی قشنگی، بذارید اینو بخونم، بذار درد دل شده ببخشید، ولی
اصول نحوی گفتن
بخونید دنبال چه بنده، بعد بنویسید نداریم دیگه. ببین
اصلا نحویون واقعا اصول داشتن یا نه، اعظم ذوقی بوده،
نداشتن، همونجور که فقهای سابق ما نداشتن. میدونی چی بوده؟ ارتکاز بوده، یعنی اومده وسط بحث فقهی بحث کرده که دیدی یه چیزای بحثای جدیدی داره مطرح میشه، ای خب این فرع فقهی مبتنی بر اون مبتنی و مبانی اینقدر پررنگ شده تو مرور زمان، بعد از 500 سال علمی تولید شده به اسم اصول فقه، حالا 500 سال زیاده، مثلا 100 سال علمی تولید شده به اسم همون اصول فقه، هم دوباره چاخ شده تا رفته به یه مسیری که حالا تو یه مسیرم باز از یه جهت در رفته دیگه، خود شده یه علم، یعنی یه علم مستقله که گاهی هم به فقه هم ربط نداره، یه تمام هرمونوتیک و زبانشناسی و ادبیاتی یه چیزای دیگه خاصی در آورده که شاید الان داد و بیداد یه عده در میاد که ثمره نداره، اصول داره، بعضیش تو فقه نداره، اون شده خودش فقط شده یه علم دیگه هستن. حالا مثلا اینم اینطوری ارتکازن داشتن تفسیر، الان من چقدر با تفسیر آشنا هستید؟ مبانی تفسیری حدود 40-50 سال یا 100 سال کمتر جا افتاده. مبانی تفسیری چیه؟ علوم قرآن بوده قدیم ها، ولی مبانی تفسیری یعنی اینکه زبان قرآن چه زبانیه. حالا یه بحث هست، ما عرف عامه، عرف خاص، سمبولیک، رمزی، 7 نظریه هست، 7 میگه مختلطه. تو هر کدوم از اینا اتخاذ مبنا کنی، تو نوشتن تفسیر تأثیر میذاره. علمای ما نمی کردن دیگه، چون اصلا بحث من نبوده، می اومدم می گفتم خب تفسیر بنویسیم دیگه، خب بس الحمدلله رب العالمین، خب هم برای خداست رب العالمین، الف لام چیه، هم چیه، رب چیه، و علم آدم الاسماء کلها، ای تو نحو خونده بودیم اسم معنی چیزه مثلا، خب بعد اینجا اسم به چه معناست، اسماء یعنی حقایق و حقایق اسماء اطلاق شده، واقعا این جریان امر. بعد اومدم گفتم خب آقا واقعا یه زمانی بوده خدا یه دستوری داده، یه ملائکه‌ای بودن یه سجده‌ای کردن، یه عده از مفسرین بعدن سر کله‌شون پیدا شد، گفتم بابا اینا همه سمبولیکه. بعد اون اوائل متهم به تکفیر و اینا شدن، آقا شما داری خلاف قرآن، یعنی چی سمبولیکه؟ یعنی واقعا اتفاق نیفتاده، اتفاق خارجی واقعا نیفتاده که خدا یه امری کنه اسجدو بعد اونا سجده کنن بعد شیطان سجده نکنه. یه احتمال اصلا شما بگید باطل، من کار به حق و باطلش ندارم. یه احتمال گفتی که سمبولیک زبانش، یعنی تمثیله، انگار ما داری یه جریان تعریف میکنی، یه حقیقتی رو بگین، نه اینکه واقعیتون قضیه داره. آقا یه دو فلان نه نمیشه فلان مثلا اصولی ها اصالت و ظهور کجا رفت فلان رفت. بابا اصالت و ظهور تو جایی که زبانش زبانه خاصیه. تو بیا بعد اینجا دیگه مباحث مطرح شد. آقا اومدم گفتم بعضی گفتن زبان قرآن حداقل بعضی سمبولیکه. خب بیا ردش کن. بعد مبانی درست شد تو زبان قرآن، تو قرائات. الان کتاب نوشتن، کتاب مختلف نوشتن تو مباحث تفسیر، ولی همون اول کاریم. بعد اتخاذ مبنای اصیل که تو تفسیر نمی‌کنی، میری جلو می‌بینی که تو آیات یه جایی ظهور رو می‌چسبی، یه جایی تعویل می‌کنی. ازت بپرسن چرا اونجا ظهور رو چسبیدی، اینجا چرا تعویل نمی‌دونی، ولی میگه همینه. یعنی من مجبورم مثلا الرحمن الرحیم رو مجبورم تعویل ببرم، ولی الحمدلله رب العالمین رو برچه باید تعویل ببرم؟ میگه اونجا دلیل عقلی دارم. خب اون طرف هم میاد میگه آقا مولا صدر هم همینو میگه. مولا صدر برمیگرده میگه که خالدین فیها ابدا. البته مولا صدر نظرش برگشت ها، ولی یه عمری تو این نظریه بود که آقا خلود در جهنم نداریم. این همه قرآن میگه خالدین فیها ابدا، تو ادبیات میگیم ابدا برای تاکید دفع تجوزه. میگه ول کن بابا ادبیات ادبیات، یعنی زبان حالش اینه، میگه خالدین فیها ابد و سه تا هم ابد و بیاره من دلیل عقلی دارم که خلود در جهنم نداریم، خلود عذابی نداریم. یه زمانی میاد که دیگه عذاب منقطع میشه، میگه اینا رو چیکار میکنی؟ میگه تعویل میکنه. میگه بی خود تعویل میکنی؟ میگه شما چرا الرحمن الرحیم رو تعویل میکنی؟ منم با همون دلیلی که شما اونو تعویل میکنی مثلا. بعد میبینی اصلا یه بساطی، باور کنین الان هر کی پا میشه برای خودش تفسیر میگه. تو یه مبانیشو مشخص کن، واجبتر از بیان تفسیر تو این زمان مبانیشو. نحومون هم همینه، ادبیاتمون هم همینه، بلاغتمون هم همینه. الان ما میایم بلاغت بحث میکنیم، با چه فاکتوری داریم بحث میکنیم؟ من میام اینجا میگم این تاکید داره اون نداره. آ با چه فاکتوری، با چه ملاکی؟ ملاک چیه؟ مبانی چیه؟ اصلا ما به زبانشناسی با چه نگاهی داشته باشیم؟ اصلا این علوم زبانشناسی کسی بلد نباشه ناقصه، مثل خود من. من چون زبانشناسی نخوندم، زبانشناسی جدید، نمیتونم نظر بدم. ببینید چقدر سنتی فکر میکردن. اینا مطالب خارج شده ولی از صد جلسه بیشتر میارزه خروجیاش. عرض بخدمت، میاد رازی میگه آقا ببین معانی باب فلان باب، میاد میگه آقا اقاله فلان باب مزید به معنی ثلاثی مجرده مبالغه داره، تاکید داره. میگه آقا چرا؟ استدلال عقلی سری میاره. میگه اقاله اگه به معنی قاله بود و مرض بود، عرب مریض بود، عرب اقاله رو وضع کنه، اون قاله رو وضع می‌کرد دیگه. پس زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. خب رو چه حسابی حرفو می‌زنی؟ اصلا تو زبانو می‌شناسی چه جوریه؟ یه علتش می‌تونه تاکید و مبالغه باشه، زیادت. یه علتش اختلاف لغته بابا جون. 100 تا قبیله داشتیم، یکی میگفت قاله، یکی اقاله، یکی استقاله. سه تاش تو کتاب لغت به تو رسیده. من یه ذره تندوتی صحبت می‌کنم، غرض جلسه نهانت ندارم، اما غرض اون رسونم. سه تاش به تو رسیده، تو خیال کردی که دیگه بابای فلان قبیله هر سه تاشو توی یه زمان سه جا میگه، بعد گفته خب چه فرقی میکنه؟ بابا سه تا لغته. این احتمال. احتمال دوم اینه که بابا جون اقاله به معنی قیلوله کرده، اقالم ببخشید قاله به معنی اقاله کرده، اقالم به معنی اقاله کرده، تو توش اومده. منتها عرب قاله رو به معنی اقاله کرده شده، بعد اومد دیدش که خب قاله به معنی گفت و قیلوله کردم اومده، گفت برای اینکه اشتباه نشه من یه فعلی هم از باب افعال اقاله درست میکنم که اون مخصوص اقاله کردن باشه، بعد دیگه اشتباه نشه با گفتن و اینا. غرض از ابداع یک با اضافه کردن توی باب چیز بوده، به قول معروف این بوده که دفع التباس بشه. این دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده تا احتمال. زبان بشناسی میتونه احتمالات بدی، ولی نه، اصرار میکنه اینجا تاکید داره، مبالغه داره، اون نداره. الان بحث ما سر همینه دیگه. استدلالات عقلی اومده تو ادبیات، تحلیل ها یه جای فایده داره چون گستره بحث رو مشخص میکنه، یه جاهای گند زده به همه چی، آقا توش مستتره، باورمون شده. مثلا دیروز بنده خدا عرض میکردم، گفتم مثلا طرف چوبو گرفت، اینو مثلا میخواسته تو کلاس اسواری یاد بده، یه چوبی رو آورده گرفته اینجوری سوارش شده، گفته ببین اسب اینجوری سوار میشه. خب اسب اینجا نیست که توضیح بده، مجبور یه چوب و اسب فرض کنه و سوارش بشه بگه اینجوری سوار میشن اسب مثلا. بعد که جلسه تموم شده اون طرف برداشت این اسب رو برداشت، چوبه رو برداشت، گفتم میخوام ببرم طبیله. تو کجا داری میگه تعویله؟ باورش شده این اصله. بابا این اعتبار قرارش تا اونجا بوده. یعنی 50 دقیقه اعتبار شده. همین تموم شد رفت دیگه، بعد اینکه کلاس تموم شد دیگه اصل نیست. همون چوبه. یعنی اینا رو وقتی ما میبینیم تو فضای بحث و اینا خیلی میبینیم تفاوت ایجاد میکنه. یه یک دقیقه به من فرصت بدید، من عبارت علمی نمیخوام بکنم، یه عبارت درد دلی داره اینجا ایشون، اینو بخونم براتون. صفحه 200 چند گفته بودم اون؟ آها اینه هاش، نگاه کنید. یه تو صفحه 214 که همه رو میکوبه و میزنه و درب و داغون میکنه، آخرش میگه لا یقال کیف تجترا و علی مخالفت جمیع علماء الفن فی خرق اتفاقهم ما ان اتفاقهم فی الاخبار عن استعمالات اهل اللسان و ما یرجا و الیها یا یرجا و الیها حجتون به ضروره. قشنگ داره خودش اشکال میکنه. آقا تو به چه حقی به خودت جرأت میدی بر همه علمای فن و ادبیات مخالفت کنی و خرق اجماع کنی؟ همه میگن تو قامت ضمیر تو میگی نیست. چه حرفیه؟ مگه جزی نیست که ما ادبیاتو از همینا گرفتیم؟ چجوری داره اشکال میکنی؟ جواب میده آقا لنا نقول اخبارهم انما یکون حجتا فی المسائل الحسیه المستفاده من استقراء کلمات اهل لسان. هر چی فهمیدن شنیدن رو چشمون میذاریم. و اما نظریه فلا و المرجو فیها انما هو الدلیل و مسئله الاستتار من المسائل النظریه التي نسجوها، خواهد بگه مثل عنکبوته، نسجوها به انظار غیر صحیحه. آقا دلیل دارن، ندیدن که. سیبه وی چشم بصیرت داشته، هوه رو تو قامت دیده، اومده به ما گفته اینطور بوده، نبال به اینطور نبوده. یه استدلالی داره، یه ارتکازی داره، ما ارتکازمون قوی تر از اونه. اینه میمونه که بگیم آقا یه عمری میگفتن همه زمین دور خورشید میچرخه، خورشید دور زمین چرخه، تو به چه حقی اومدی؟ گالیله رو بیچارهش کردن دیگه، زندگی نامش رو بخونی نابودش کردن اصلا. این حرف رو زد تو بن استتابش دادن و چی و وقتاً چیده کلیسا رو تو حکومتشون بعد دیگه جا افتاد. حالا اینجا ببخشید درد دل شد، نمیخواستم وارد نمیشم. سلام علیکم.